بخش دوم. و چون شرح این عوالم دوازدهگانه را دانستی، حال با تو شرح می کنم طریق سلوک و مسافرت به آنها را بر سبیل اجمال. اعانک الله علیه. و از برای زیادتی بصیرت به دو بیان با تو شرح می دهم. در طریق سلوک و مسافرت الالله به دو بیان. فصل اول، بیان اجمالی در طریق سلوک الالله. پس در بیان اول می گویم که روی کلام من با کسی است که به فکر طلب براید و بالمره غافل و زاهل نباشد، و چون این کسی اول چیزی که بران است آن است که دامن طلب برمیان زند و در تفحص و تجسس ادیان و مذاهب به قدر استعداد خود براید و به نظر و تتبع در شواهد و آیات و بینات و قرائن و امارات حسیه و عقلیه و ذوقیه و حدسیه جهد کند و غایت سعی خود را به قدر میسور به ظهور آورد تا یگانگی خدا و حقیقت راهنمایی او را پی برد، اگرچه به ادنا مرتبه علم یقین باشد، بلکه در این مقام مجرد گمان و رجحان نیز به کار او می آید و بعد از حصول این تصدیق علمی یا رجحانی از عالم کفر خارج و به اسلام و ایمان اصغرین داخل و این دو مرحله را طی کرده است. و در این دو مرحله است که اجماع واقع است بر این که از برای هر مکلفی دلیل لازم است و چنانچه از تفحص و جهد و عقل و نظر هیچ رجحانی از برای او حاصل نشد، دست در دامن تضرع و زاری و ابتهال و خاکساری زند و در این مرحله پای بیفشارد که البته از برای او فتح بابی می شود، چنانچه از حضرت ادریس علیه السلام و مریدان او معصور است. شارح در خامس بهار الانوار طبع امین الضرب صفحه 75 از علل الشرایع روایت می کند و در علل الشرایع طبع نجف صفحه 27 با اسناد خود از وهب بن منبه روایت می کند که ان ادریس علیه السلام کان رجلا طویلا الى ان قال و انما سمی ادریس لکثرت ما کان یدرس من حکم الله عز و جل و سنن الاسلام و هو بین اظهر قومه ثم انه فکر فی عظمت الله جل جلاله فقال ان لهذه السماوات و لهذه الاراضین و لهذا الخلق العظیم و الشمس و القمر و النجوم و السحاب و المطر و هذه الاشیاء التي تكون لربا يدبرها و يصلحها بقدرته فكيف لي بهذا الرب فاعبده حق عبادته فخلا بطائفة من قومه فجعل يعظهم و يذكرهم و يخوفهم و يدعوهم الى عبادة خالق هذه الاشیاء فلا يزال يجيبه واحد بعد واحد حتى صاروا سبعة ثم سبعين إلى أن صاروا سبعمائة ثم بلغوا ألفا فلما بلغوا ألفا قال لهم تعالوا نختر من خيارنا مائة رجل فاختاروا من خيارهم مائة رجل واختاروا من المائة سبعين رجلا ثم اختاروا من السبعين عشرة ثم اختاروا من العشرة سبعة ثم قال لهم تعالوا فليدعوا هؤلاء السبعة فليؤمن بقيتنا فلعل هذا الرب جل جلاله يدلنا على عبادته فوضعوا أيديهم على الأرض ودعوا طويلا فلم يتبين لهم شيء ثم رفعوا أيديهم إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى إدريس عليه السلام ونبأه ودله على عبادته ومن آمن معه فلم يزالوا يعبدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا حتی رفع الله عز و جل ادریس الى السماء و انقرض من تابعه على دینه الا قلیلا. ثم انهم اختلفوا بعد ذلك و احدث الاحداث و ابدع البدع حتى كان زمان نوح عليه السلام. انتها. و در این اوقات به جهت حصول یقین به اذکاری چند که در این مرحله مؤثر است اگر مشغول باشد بهتر است و به برخی از آن اشاره می شود. و چون این دو مرحله را پشت سر انداخت، دامن طلب اسلام و ایمان اکبرین را برمیان بندد و اولین چیزی که در این مرحله لازم است، علم به احکام و آداب و وظائف و شرایع راهنمایی است که به اعتقاد خود جسته به شنیدن آنها از خود راهنما یا از خلیفه و نائب آن یا فهمیدن از کلام آن اگر اهلیت آن را داشته باشد یا به متابعت کسی که اهل باشد که او را در شریعت ما فقیه خوانند. و بعد از علم و تحصیل آنها و تسلیم و انقیاد و ترک رد و اعتراض شروع کند در مواظبت به آنها و محافظت وظائف و آداب تا بدین سبب درجتن فدرجتن یقین و معرفت آن در تزاید و ظهور و وضوح پیوندد و به آن سبب عمل و آثار ایمان در جوارح و اعضا اشد و اکبر گردد. چه عمل موجب علم و علم مورس عمل است و بدین طریقه اخبار کثیر مصرح است. چنانچه در حدیث عبدالعزیز مقدم مذکور است که الایمان عشر درجات به منزلت سلم یسعد منه مرقات بعد مرقاه. و آنچه در حدیث حسن صیقل است که ابو عبدالله علیه السلام فرمود که الایمان بعضه من بعض، اشاره به همین است. شاره این حدیث را در مجلد اول اصول کافی صفحه 44 از حسن ابن صیقل نقل کرده است و نیز در مجلد اول بهار الانوار صفحه 64 از امالی و محاسن با اسناد خود از حسن ابن صیقل آورده است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل فمن عرف دلته المعرفت على العمل ومن لم يعمل فلا معرفت له الا ان الایمان بعضه من بعض. انتها. و در حدیث اسماعیل ابن جابر است از آن حضرت علیه السلام که العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و من عمل علم. شاره این حدیث را در مجلد اول اصول کافی صفحه 44 از اسماعیل ابن جابر و در بهار الانوار مجلد اول صفحه 81 از منیت المرید آورده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل و من عمل علم والعلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه. انتها. و اسرع از اینها حدیث محمد ابن مسلم است که آن حضرت علیه السلام فرمودند که الایمان لا یکون الا بالعمل و العمل منه و لا یثبت الایمان الا بعمل. شاره این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 38 با اسناد متصل خود از محمد ابن مسلم و در بهار الانوار مجلد 15 جزء اول که در ایمان است صفحه 219 از کافی نقل کرده. عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الايمان فقال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاقرار بما جاء من عند الله وما استقر في القلوب من التصديق بذلك. قال قلت الشهادتو علیست عملا؟ قال بلا. قلتو العملو من الایمان؟ قال نعم. الایمان لا یکون الا بعمل و العملو من و لا یثبت الایمان الا بعمل. انتها. و نیز در حدیث جمیل ابن دراج است از آن حضرت که فرمود ولا یثبت له الایمان الا بالعمل و العمل من. شارح. این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 38 از جمیل ابن دراج و در مجلد 15 بهار الانوار جزء اول که در ایمان است صفحه 219 از کافی نقل می کند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الایمان فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. قال قلت علیس هذا عمل؟ قال بلا. قلت فالعمل من الایمان؟ قال لا یثبت له الایمان الا بالعمل و العمل من. باری نظیر این روایات بسیار است، مانند آنچه در مجلد دوم اصول کافی صفحه 24 از محمد ابن مسلم از احدهما علیهما السلام روایت کرده است که قال الایمان اقرار و عمل. و نیز در صفحه 33 از همین جلد از سلام جعفی روایت کرده است قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الایمان فقال الایمان ان یطاع الله فلا یعصا. انتها. و در کلمات و خطب سید اولیاء علیه السلام تصریحات و تلویحات است که ایمان کامل از عمل متولد است. پس کسی که طالب ایمان اکبر باشد باید آن را از عمل طلب کند. اما باید در این مرحله رفق و مدارا را شعار خود کند، چنانچه در حدیث عبدالعزیز گذشت و هر عملی که به آن مبادرت کرد بر آن مداومت نماید. چه در احادیث متواتره است بر این که عمل قلیل با دوام افضل است عند الله از عمل کثیر گاه گاه. و باید درجتن فدرجتن بالا رفت تا جمیع اعضا و جوارح را از حظ آنها از ایمان عطا کرد و هیچ عضوی نماند که از حظ خود بی نصیب ماند. و رسانت کار را به جایی که جمیع حضوز هر عضوی از اعضاء ظاهره و باطنه از ایمان به او عطا شود، از اوامر و نواهی حتمیه و تنزیهیه که با اهمال جزئی از آنها به همان قدر از ایمان ناقص است و با وجود قصور ایمان به قدر رأس ابره قدم در عالم بالاتر از آن نتوان نهاد. چه گذشت که عوالم سلوک به راه خدا مشابه ساعات است، تا بالمره متقدم طی نشود متأخر را در نیابد. منقول است که سالکی به طمع مراتب نزد شیخ آمد. او را در مسجد یافت و دید که شیخ آب دهان خود را در آنجا افکند. از همانجا مراجعت نمود و شیخ را مهتدی نیافت. شارح. در تذکرة الاولیاء مجلد اول صفحه 130 در ضمن شرح حال بایزید بسطامی فرماید نقل است که او را نشان دادند که فلان جای پیر بزرگ است. از دور جایی به دیدن او شد. چون نزدیک او رسید آن پیر را دید که او آب دهن سوی قبله انداخت. در حال شیخ بازگشت و گفت اگر او را در طریقت قدری بودی خلاف شریعت بر او نرفتی. انتها. و دیگری گاو شیار او به زمین وقفی قدم نهاد و از آنجا به زمین او مراجعت کرد. به جهت آن که قلیلی از خاک آن به زمین او داخل شده بود محصول زمین خود را نخورد. شارح. نظیر این قسم ملاحظه کاری ها و احتیاطات را برای بسیاری از بزرگان ارباب سلوک و عرفان و زهاد و عباد نقل کردند. ولی این احتیاط ها بر اساس حالی بوده است که در بعض احیان یا غالب اوقات به آنها دست می داده است. و اما بنای شریعت غرا بر این قسم زیغ و تنگی نیست. شرع مقدس بنای خود را بر توجه تام به خدا و مراقبت شدید در اخلاق و تزکیه قرار داده است. ولیکن در امور ظاهریه بنابر اصالت و طهارت والهلدیه و نظائر آن گذارده و احتیاطات زیاد و بیجا سالک را از توجه به خدا و سیر تکاملی خود به عالم اطلاق و تجرد باز می دارد و دقتکاری های خارج از مذاق شرع انسان را در اوهام و وسواس زندانی می کند و افکار او را دائما در این موارد به حرکت آورده و از توجه و تفکر و جمعیت خاطر که اسباب سلوکند به کلی محروم و راه خدا را بر او می بندد. انتها. حسنات الابرار سیئات المقربین. شارح. عبارت حسنات الابرار مضمون روایتی نیست، گرچه حکمی صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی. انتها. و در بیان این مطلب کافی است قول حق سبحانه و تعالی قد افلح المؤمنون الى قوله والذین هم عن اللغو معرضون. چه لغو تخصیص به زبان ندارد و هر عملی که نه به وفق امر الهی و نه مستوجب ثواب و اجر و نورانیت باشد و نه مطلوب خداوند عالم باشد از هر عضوی که صادر گردد لغو است. و اهم آنچه عطای حظ او از ایمان لازم است از اعضا قلب است که امیر بدن است و ایمان آن به سایر اعضا و جواره متعدی و ساری است، چنانچه در حدیث زبیری و حماد گذشت. پس مراقبت احوال او در جمیع احوال واجب و ایمان آن به ذکر و فکر است و از آن است که در احادیث عدیده افضل عبادات را تفکر و تذکر فرمودند و از این جهت است که در صحیفه الهیه فرموده و لذکر الله اکبر سوره عنکبوت آیه 45 و غایت ایمان به آن حاصل می شود الا به ذکر الله تطمئن القلوب سوره رعد آیه 28 و چنانچه قلب از آثار ایمان خود بازماند سایر اعضا نیز بازمانند. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین سوره زخرف آیه 36. و چون جمیع اعضا و جواره را از نصیب آنها از ایمان محظوظ و آنها را بر حظوظ خود معتاد و از سرکشی محفوظ ساخت، به عالم مجاهده پردازد و از مرافقت ابناء زمان و اولیاء شیطان و مقتضیات وهم و شهوت و غضب و عادات و رسوم به مقتضای لا یخافون فی الله لوم تلائم سوره مائده آیه 54 رحلت و هجرت و به عالم عقل پیوندد و عساکر آن را با خود یار و به محاربه حزب هوا و هوس و جند ابالسه آغازد. شارح. مراد از عالم عقل در اینجا عالم روح و جبروت نیست، چون آن بعد از جهاد اکبر است نه قبل از آن، بلکه مراد ترک ماسواست. انتها. و این مرحله نه چنان است که بالکلیه مؤخر از جمیع مراحل سابقه باشد. چه بسی از آثار ایمان جواره به صلاح باطن منوط و بسی از لوازم و آثار ایمان نفس به اعمال جواره مربوط است. بلکه فی الحقیقه این دو مرحله دست در گردن یکدیگر دارند و فعلیت تمام از برای هر دو در یک دفعه حاصل می شود. و بالجمله چون قدم در این مرحله نهاد، اول چیزی که او را لازم است علم به احکام طب روحانی است که مصالح و مفاسد و فضائل و رذائل و دقائق و خفایا و حیل و مکاید نفس و سایر جنود ابلیس را بداند. و این فقه نفس است، چنان که فروع احکام فقه جواره است و معلم فقه نفس عقل است، چنان که معلم فقه جواره فقیه. و حدیث العقل و دلیل المؤمن و حدیث ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما الظاهره تو فالرسل و الانبیاء و الائمه و اما الباطنه تو فالعقول، به این دال است. شاره این حدیث را در مجلد اول اصول کافی صفحه 25 با اسناد متصل خود از اسماعیل ابن مهران عن بعض رجاله از حضرت ابی عبدالله علیه السلام آورده است. انتها. شاره این فقره ضمن وصیتی است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام ابن حکم کرده اند. این وصیت بسیار طویل است و حضرت در آن مزایا و خصوصیات عقل را بیان فرمودند، تا آن که می فرماید یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، فاما الظاهره تو فالرسل و الانبیاء و الائمه و اما الباطنه تو فالعقول. باری این روایت پربرکت را در مجلد اول اصول کافی صفحه 13 از ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا مرفوعاً از هشام ابن الحکم نقل کرده است و در تحف العقول صفحه 383 نیز تمام این وصیت را آورده است و در بهار الانوار مجلد اول صفحه 43 از تحف العقول نقل کرده است و اول این روایت این است: یا هشام، ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. انتها. لکن چون اکثر عقول به واسطه دخول در عالم طبیعت و مکاوهت جنود وهم و غضب و شهوت مکدر و از درک دقائق مکائد جند شیطان و طریق غلبه بر ایشان قاصر، لحاظا در این مرحله نیز از رجوع به شرع و قواعد مقرره در آن، چنان که فرموده اند بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، ناچار است. شاره در کتاب المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی در ماده خلقه و در ماده بعثه از موطع مالک در باب حسن الخلق صفحه 8 روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. و در احیاء العلوم مجلد سوم صفحه 43 و مجلد دوم صفحه 313 و صفحه 138 از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوید انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. و در تعلیقه گوید رواه احمد و الحاکم فی المستدرک و البیهقی. ولی این روایت را به عین این عبارت در جوامع و اصول شیعه نیافتم، ولی فقط در مکارم الاخلاق تبرسی صفحه 2 مرسلن فرموده است قال صلی الله علیه و آله و سلم بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. و در مجلد ششم از جزء نبوت کتاب بهار الانوار صفحه 146 و 147 مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در تفسیر قول خدای تعالی و انک لعلا خلق عظیم بیاناتی دارد، تا آن که می‌فرماید سمی خلقه عظیما لاجتماع مکارم الاخلاق فی و یعضده ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و قال ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. و نیز در سفینة البحار مجلد اول صفحه 410 می گوید و قال صلی الله علیه و آله و سلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ولیکن در امالی شیخ طوسی در مجلد دوم صفحه 209 با اسناد متصل خود از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام از یکایک آباء خود از امیرالمؤمنین علیهم السلام روایت کرده است که فرمود سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول بعثت به مکارم الاخلاق و محاسنها. و این حدیث را در بحار الانوار مجلد ششم صفحه 163 از امالی شیخ طوسی روایت کرده است. و نیز در امالی طوسی در مجلد دوم صفحه 92 با اسناد متصل خود از حضرت رضا علیه السلام از یکی که پدرانشان از امیرالمؤمنین علیهم السلام روایت کرده اند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بمکارم الاخلاق فان الله عز وجل بعثنی بها و ان من مکارم الاخلاق ان یعفو الرجل عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه و ان یعود من لا یعوده. و در بحار الانوار مجلد 15 جزء اخلاق صفحه 216 این روایت را نیز از امالی طوسی نقل کرده است. و نیز در معان الاخبار صفحه 191 با اسناد متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که قال ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله عز وجل ورغبوا الیه فی الزیاده منها فذکرها عشره الیقین والقناعه والصبر والشکر والرضا وحسن الخلق والسخاء والغیره والشجاعه والمروءه. و مثل این روایت را در اصول کافی مجلد دوم صفحه 56 از حضرت صادق علیه السلام آورده است، البته با مختصر تفاوتی در لفظ، ولیکن به جای خص رسول الله صلی الله علیه و آله خص رسوله به صیغه جمع روایت کرده است. و نیز در همین صفحه روایت دیگری با اسناد متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا ان الله عز وجل خص الانبیاء بمکارم الاخلاق فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرع الى الله عز وجل وليسأله اياها. قال قلت جعلت فداك وما هن؟ قال هن الورع والقناعه والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعه والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة. و در کنوز الحقائق للمناوی که در هامش جامع الصغیر سیوطی تب شده است در جلد اول صفحه 99 از قاف و حامیم که منظور بخاری و مسلم و مسند احمد حنبل است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که بعثت لأتم مصالح الاخلاق. انتها. پس طالب را در این مرحله نیز از رجوع به راهنما یا خلیفه یا نائب آن یا فهم از کلمات آن چاره ای نیست. و چون استنباط این مرحله و استخراج دقایق آن و شناختن امراض نفسانیه و معالجات آن و مصالح و مفاسد و مقدار دوای هر شخصی و ترتیب معالجه آن به خصوصه چنان که در انجام آن ضرور است، چون که امری است بس خفی و دقیق، صاحب این استنباط را عقلی باید تام و نظری ثاقب و قوه‌ای قویه و ملکه‌ای قدسیه و علمی غزیر و سعی کثیر، و به این سبب حصول این علم قبل از عمل آن امری است متأثر بلکه متعذر. لذا طالب را چاره ای جز از رجوع به راهنما یا قائم مقام او که تعبیر از او به استاد یا شیخ می شود نیست.
شاره
لزوم رجوع جاهل به عالم در تمام موارد نیازمندی ها در سه مرحله از احکام فطری، عقلی و شرعی ثابت و مقرر است. عقلای عالم بر آن اتفاق دارند و آیه مبارکه قرآن کریم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوره نحل آیه 43 و سوره انبیاء آیه 7 بر آن دلالت دارد. و صریح‌تر از این در مورد تربیت و هدایت در صراط مستقیم قول حضرت ابراهیم علیه السلام به آزر است: یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، سوره مریم آیه 43. چون صریحاً می‌فرماید ای پدر، چون علمی برای من حاصل شده است که به تو نرسیده است، پس باید از من پیروی کنی تا تو را بر راه هموار رهبری کنم. اهل الذکر و استادان در فنون الهیه و معارف حقه ربانیه و طرق سلوک و منجیات و مهلکات نفوس غیر از علماء به احکام ظاهریه شرعیه هستند. در سلوک راه خدا و کشف حجب باید به استاد متخصص این فن که او را عالم بالله گویند مراجعه نمود. در این مسئله روایات وارده از حصر بیرون است و علماء علم اخلاق و عرفان الهی مطالبی ارزنده و بسی نفیس عرض داشتند. امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت به کمیل از این استاد به عالم ربانی تعبیر نموده و تعلم علی سبیل نجات را منحصراً به تبعیت از او دانسته و از آنان به حجج الهیه تعبیر فرموده اند. آنجا که می فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجتن اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته و کم ذا و این اولائک والله الاقلون عددا والاعظمون قدرا يحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نذراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقیقة البصیره و باشروا روح اليقین و استلاموا مستوعره المطرفون و انسوا بمستوحش منه الجاهلون و سحب الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى اولئك خلفاء الله في ارضه و الدعاة الى دینه آه آه شوقا الى رؤیتهم انصرف اذا شئت. نهج البلاغه باب الحکم صفحه 171 تا صفحه 174. مراد از حجت مشهور یا خائف مغمور مطلق اولیاء خدا و حجج الهیه هستند که زمام تعلیم و تربیت امت را عهده‌دار می‌گردند. و آنها را به سوی حضرت احدیت جل و عز هدایت می کنند. و مراد از این حدیث خصوص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیستند. به دلیل آن که اولاً آن حضرت پس از آن که تمام افراد بشر را منحصر در سه صنف عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجن رعا می نماید، سخن از حجج الهیه به میان می آورد. و معلوم است که عالم ربانی در لغت اختصاص به ائمه ندارد، گرچه آنها افضل و اعلا و اشرف افراد آن هستند. بناءً علی هذا، حجج الهیه در این کلام در تحت مصداق همان عالم ربانی هستند و هیچ قرینه‌ای برای انصراف آن به خصوص ائمه طاهرین وجود ندارد. و بر اساس اطلاق کلام باید گفت هر کس دارای این صفات و حالات باشد می تواند مقام تربیت سالکان راه خدا را به دست گیرد و از اسرار الهیه به تشنگان وادی معرفت و سوختگان و دلباختگان عالم لقاء و فناء ذات احدیت بیاموزد. همانطور که در طریقه آیت الله الکبرا آخوند ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه و شاگردان عارف و مبرز وی که هر یک چون ستاره درخشانی در آسمان توحید و معرفت تجلی نمودند مشهود است. و ثانیاً حضرت در این جملات می‌فرماید که خداوند به وسیله آنها حجت‌ها و آیات روشن خود را حفظ می‌کند تا آنکه آن اسرار الهیه را در نظائر خودشان به ودیعت بنهند و در دل‌های اشباح خود تخم معرفت را بکارند. معلوم است که برای شخص امام علیه السلام شبیه و نظیری نیست، چون مقام او که امامت است از همه افراد عالی تر و راقی تر است. پس مراد از حجت مشهور یا خائف مغمور همان اولیای خدا هستند که به مقام مخلصین رسیده و برای آنها اشباح و نظائری متصور است. و از جمله ادله لزوم متابعت سالک از راهنمای بصیر و خبیر در صراط معرفت گفتار حضرت سجاد علیه السلام است که در کشف الغمه مستور است: هلک من لیس له حکیم یرشده. و نیز عبارت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ضمن خطبه‌ای که در منا ایراد نمودند و بعضی آن را از امیرالمؤمنین علیه السلام دانستند، چنان که در تحف العقول آمده است: و انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء، لو کنتم تشعرون او تعنون ذالک بان مجاری الامور والاحکام على اید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. و معلوم است که مجاری امور باطنیه و اسرار ربانیه منحصر در عالم ربانی است که بر آبشخور شریعت وارد و از مستر احکام مطلع و بر دقائق و اسرار نفوس آگاه و عالم است. و نیز آنچرا که در بهار الانوار مجلد اول صفحه 93 از کتاب بصائر به دو سند با مختصر اختلافی در لفظ مرفوعاً از حضرت صادق علیه السلام آورده است که ابا الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لكل شیء سببا و جعل لكل سبب شرحا و جعل لكل شرح علما و جعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و نحنو. نیز شاهد و دلیل بر مدعاست، زیرا تعلیل بر رجوع به هر مقصودی از سبب مختص به وصول به آن مقصود نمودند و معلوم است که در امراض روحانی باید به متخصص و طبیب روحانی مراجعه نمود. و از همه اینها صریح‌تر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 220 است که در آثار و صفات این علمای ربانی که زمام امور تربیت را به دست دارند مطالبی عجیب بیان می‌فرماید. و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرحت بعد البرحه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظت فی الابصار والاسماع والافئده یذکرون با ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت الادلت فی الفلوات من اخذ القصد حمدو الیه طریقه و بشروه بالنجاه و من اخذ یمینا و شمالا ضمو الیه الطریق و حذروه من الحلکه و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عنه یقطعون بهی ایام الحیاه و یهتفون بالزواجر عن محارم الله فی اسماء الغافلین و یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه فکأنما قطعوا الدنیا الى الاخره و هم فیها فشاهدوا ما وراء ذلک فکأنما اطلعوا عیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فیه و حققت القیامه علیهم عداتها فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا حتی کأنهم یرون ما لا یرى الناس و یسمعون ما لا یسمعون تا آن که می فرماید یعجون الى ربهم فی مقاوم ندم و اعتراف لرأیت اعلام هدن و مصابیح دجا قد هفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الكرامات فی مقام اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم الى آخر الخطبه. مسلماً چنین افرادی می توانند رشته تربیت سالک راه خدا را به دست گیرند، چون طبق این کلام اینان افرادی هستند که در گوشهای غافلان به طرق مختلفه برای انزجار آنان از ارتکاب محرمات الهیه ندا در دهند و به عدل و داد امر نمایند، در حالی که خود در اول وهله بدان عمل نمودند و از منکر باز دارند، در حالی که خود در اول وهله از آن گریختند. گویی از احوال پنهانی ها و غیب های اهل برزخ در طول اقامت در آن اطلاع دارند و قیامت آنها برپا شده و خصوصیات و معداتش بر آنها مکشوف شده است. پس پرده این مطالب حقه را برای مردم دنیا بردارند، گویی که آنها می‌بینند چیزهایی را که مردم نمی‌بینند و می‌شنوند چیزهایی را که مردم نمی‌شنوند. فرشتگان سماوی از هر طرف به آنها احاطه نموده و مقام سکینه الهی بر آنها فرود آمده و درهای آسمان بر آنها گشوده شده است و برای آنها محافل و مجالس کرامات در مقامی که جز خدای تعالی احدی بر آن اطلاع ندارد مهیا شده است. خداوند سعی آنها را مشکور و مقام آنان را محمود قرار داده است. طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی. انتها. و همچنان که از برای استاد فقه جواره شرایطی است مقرره و رجوع به آن قبل از معرفت آن جائز نه و بدون آن عمل باطل است، همچنین در فقه نفس و طب روحانی نیز چنین است و معرفت استاد در این فن اصعب و شرایط آن اکثر است. خلیلی قطاع الطریق الى الحما کثیر ولکن واصلوه قلیل. شارح این بیت شعر را ساین الدین علی ابن محمد ابن ترکه در رساله خود به فیروز شاه ذکر کرده است و در صفحه 300 از کتاب 14 رساله فارسی او بدین الفاظ آمده است: خلیلی قطاع الفیافی الى الحما کثیر و اما الواصلون قلیل. انتها. و فرقی دیگر هست میان استاد فقه جسمانی که فقیهش خوانند و استاد فقه روحانی که شیخش گویند، و آن این است که راه فقه جواره جلی و ظاهر و راه همه کس واحد و دزدان و قاطعان راه خدا در آن قلیل و ظاهرند. پس استاد این فقه را نمودن راه و شناسانیدن فریبندگان کافی است، به خلاف راه فقه نفس و طب روحانی که راه هر کس متفاوت و مرض هر شخصی مختلف و معرفت قدر مرض غیر مقدور و مقدار دوا غیر مضبوط و شناختن مرض هر شخصی مشکل و ترتیب علاج صعب و عقبات راه بی حد و گریوه راه بی نهایت و دزدان پنهانی بی غایت و شناختن ایشان مستصعب. شارح در حلیت الاولیاء مجلد دهم صفحه 40 از بایزید بسطامی نقل کرده است که فرموده: لو نظرتم الى رجل اعطی من الكرامات حتی یرفع فی الهواء فلا تغترو بهی حتی تنظرو کیف تجدونه عند الامر و النهی و حفظ الحدود و اداء الشریعه. انتها. چه بسی از ایشان به لباس درویش ملبسند، پس چاری از همراهی استاد و شیخ و مراقبت آن در همه احوال نیست و عرض حال بر او در هر عقبه لازم است. و از این است که سالکان راه مدتهای متمادیه در خدمت استاد به سر بردند و دقیقه ای از حضرت او غایب نشده. و بدان که حال فقه نفس نیز چون حال فقه جواره است، در این که تمامیت ایمان نفس به تمامیت ظهور آثار آن موقوف و اگر اثری از آثار آن مهمل گذاشته شود، به همان قدر در ایمان نفس نقصان و قصور است و قدم به عالم بالاتر ننهد. و چون سالک به توفیق و عنایت ربانی و تعلیم شیخ روحانی این مرحله را پیمود و چنان که باید و شاید مجاهده نمود، نقصانی که در ایمان و اسلام اصغر او را حاصل بود تمام می شود و چنانچه در آنجا خطایی رفته بود بر او ظاهر و هویدا می گردد و راه راست و صراط مستقیم بر او واضح می شود و از ظن و تخمین به مشاهده و یقین می رسد. فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوره هجر آیه 99. و ان تطیعوه تهتدوا. سوره نور آیه 54. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سوره عنکبوت آیه 69. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. سوره طه آیه 82 شارح: و در این معنا حافظ شیرازی رحمت الله علیه چه خوب سروده است: مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال صدق و محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن زمان براید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مبادان که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. ز دیده خون بچکاند فسانه ی حافظ، چو یاد عهد شباب و زمان شیب کند. انتها. و امیر المؤمنین علیه السلام از وصف مجاهدین و غایت احوال ایشان می فرماید: فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا و صار من مفاتیح ابواب الهدا و مغالیق ابواب الردا و ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. شارح: این فرمایش در خطبه 85 از نهج البلاغه است و اول خطبه این است: عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه. لیکن به جای و ابصره لفظ قد ابصره وارد است و بعد از لفظ و قطع غمارهو این جمله وارد است: و استمسک من العرا باوثقها و من الحبال بامتنها. سپس می فرماید: فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. و اما فرمایش دیگر آن حضرت که هجم بهم العلم است، آن نیز ضمن حکم آن حضرت بیان شده است در مجلد دوم نهج البلاغه، شرح ملا فتح الله صفحه 548 و در شرح عبدو صفحه 171 در حکمت 147 در موعظه آن حضرت به کمیل است و اول آن این جمله است: یا کمیل، ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. ولیکن به جای لفظ متعلقتون لفظ معلقتون وارد است. انتها. و نیز در وصف ایشان می فرماید: هجم بهم العلم على حقیقة البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا مستوعره المترفون و انسوا به مستوحش منه الجاهدون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها متعلقتون بالمحل الاعلا. مگر کسی که در راه طلب تقصیر کرده باشد و در مرحله ای از مراحل اهمال و مسامحه نموده باشد، چون کسی که در فحص اول که در اسلام و ایمان اصغر ضرور است جهد خود را مبذول نداشته و راهنمایی گمراه به دست آورده، یا از متابعت فقیه و شیخ خود سر پیچیده یا در شناختن آنها سعی خود را مبذول نکرده، یا در اعطاء حظ جوارح یا نفس از ایمان تقصیر کرده یا در ترتیب معالجه اشتباه نموده، چنانچه انموزجی از آن را به تو خواهم نمود. چون طالب سالک از این مراحل فارغ و حزب شیطان و جهل را مغلوب و به عالم فتح و ظفر داخل شد، هنگام طی عوالم لاحقه می رسد. چه در این هنگام عالم جسم را طی و در ملک روح داخل است و حال وقت سفر اعظم و مسافرت از عالم نفس و روح و انتقار از کشور ملکوت است به مملکت جبروت و لاهوت و غیره. و عمده طریق سیر در این راه بعد از بیعت با شیخ آگاه، ذکر و فکر و تضرع و تبتل و ابتهال و زاری است. و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. سوره مزمل آیه 8. و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. سوره اعراف آیه 25. و از این است که خداوند عالم ذکر خود را اکبر از صلات که عمود دین است فرموده و حضرت صادق علیه السلام افضل عبادات را تفکر شمرده و تفکر یک ساعت را بهتر از عبادت 70 سال ذکر نموده. شارح: بسیاری از بزرگان همانطور که مصنف رضوان الله علیه فهمیده است آیه مبارکه را اینطور تفسیر کرده اند که ذکر خدا از نماز اکبر است. ولی این مطلب به جهاتی قابل قبول نیست. اولان که خود نماز ذکر است، بلکه یکی از مصادیق اعظم ذکر است. چون ذکر یعنی یاد خدا و در تمام نماز چه افعال و چه اقوال، روح و جان نماز همان حضور قلب است که حقیقت ذکر است. دوم آن که این آیه یعنی آیه 45 از سوره عنکبوت و اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، نمیگوید که ذکر خدا از نماز اکبر است، بلکه جمله ولذکر الله تعلیل است برای جمله سابق و میخواهد بفرماید نماز که خودش ذکر است از هر فحشاء و منکری باز می‌دارد، چون ذکر خدا اکبر است. از هر چیزی که انسان را از فحشاء و منکر باز می‌دارد، نماز اکبر و اثرش بیشتر است. و اگر جمله را تعلیلیه نگیریم، باز معنایش این می‌شود که نماز که ذکر خداست از فحشاء و منکر اکبر است و ذکر خدا که نماز است از هر لذت و سرور غیر مشروع بالاتر و برتر است. سوم آن که از مذاق شرع و آورنده همین آیه استفاده می شود که نماز از هر موضوعی و از هر عملی بالاتر است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر، و فرموده است الصلاة میزان من وفا استوفا، و فرموده الصلاة عمود الدین، و فرموده است انما مثل الصلاة که مثل عمود الفسطاط، و فرموده اول ما یسأل العبد عنه الصلاه، و فرموده الصلاه قربان و کل تقی. و از همه صریح‌تر در کافی مجلد سوم صفحه 264 روایت کرده است از معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن افضل ما يتقرب العباد الى ربهم و احب ذلك الى الله عز وجل ما هو، فقال ما اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، الا ترى ان العبد الصالح عيسى ابن مريم قال و اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. انتهى. و چون این حرکت نیز تمام شود، کلام و فکر و عزلت و سیر و سلوک و طلب و طالب و مطلوب و نقصان و کمال به انجام می رسد. اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا. شاره در مجلد اول اصول کافی صفحه 92 و در توحید صدوق صفحه 456 و در مجلد دوم بهار الانوار صفحه 83 از محاسن برقی و همگی با اسناد خود روایت کرده اند از سلیمان ابن خالد قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل یقول و ان الى ربك المنتهى فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. و نیز در مجلد دوم بهار صفحه 82 از تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر آیه مبارکه و ان الى ربك المنتهى از ابن ابی عمیر از جمیل روایت می کند که قال ابو عبدالله علیه السلام اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا و تکلموا فی ما دون العرش ولا تکلموا فی ما فوق العرش فان قوما تکلموا فی ما فوق العرش فطاحت عقولهم حتى كان الرجل ينادي من يديه فيجيب من خلفه و ينادى من خلفه فيجيب من بين يديه انتهى. و این بیان اجمالی اول بود از برای بیان طریق سلوک راه عالم خلوص.